ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با خبرهای ساعت 6 بامداد از رادیو ایران در خدمت شما هستم. پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه با حضور پرشکوه مردم در تهران تشییع شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب صبح دیروز با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و شهید وسیم ابو شعبان همراه شهید هنیه نماز اقامه کردند. پیکر شهید اسماعیل هنیه پس از اقامه نماز با حضور گسترده و پرشکوه مردم از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تا چهارراه نواب تشییع شد. بر اساس بیانیه حماس، پیکر شهید هنیه پس از تشییع در تهران به دوحه منتقل شد و امروز جمعه با حضور مردم و گروه‌ها و مشارکت رهبران عربی و اسلامی در قطر به خاک سپرده خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از حضور عظیم و شکوهمند مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی در مراسم تشییع پیکر رهبر شجاع و مجاهد برجسته شهید اسماعیل هنیه قدردانی کرد. برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی این هفته در سه استان، مردم استان‌های خراسان جنوبی، کرمانشاه و لرستان امروز پس از اقامه نماز جمعه با حضور در این راهپیمایی ضمن محکومیت ترور شهید اسماعیل هنیه، مجاهد برجسته مقاومت فلسطین، حمایتشان از مردم غزه و خشم و انزجار خود را از جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی اعلام خواهند کرد. منابع خبری از شلیک ده‌ها موشک از لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند در پی شلیک دست کم 60 موشک از جنوب لبنان به سمت منطقه جلیل غربی، آژیر هشدار حمله موشکی در مناطق رأس و ناقوره، شلومی، هانینا و لیما به صدا درآمد. پیکر شهید فؤاد شکر از فرماندهان حزب الله لبنان عصر دیروز با حضور گسترده لبنانی ها در زاهیه جنوبی بیروت تشییع شد. پیکر فؤاد شکر معروف به حاج محسن پس از تکمیل آواربرداری از محل حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت پیدا شد. رژیم صهیونیستی با به عهده گرفتن مسئولیت حمله به بیروت مدعی شد این حمله در ارتباط با حادثه مجدل شمس انجام شده است. پیکر شهید میلاد بیدی در حرم حضرت زینب سلام الله علیها تشییع شد. میلاد بیدی از مستشاران نظامی ایران در حمله اخیر هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به زاهیه در جنوب بیروت به شهادت رسید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با آقای خلیل الحیه جانشین دفتر سیاسی جنبش حماس تأکید کرد رهبری ملت و دولت ایران نه تنها ذره ای از حمایت از ملت مقاوم و مظلوم فلسطین کوتاه نخواهند آمد، بلکه با عزمی راسختر به حمایت و پشتیبانی از محور مقاومت و به خصوص مردم فلسطین و مظلومان غزه ادامه خواهند داد. رئیس جمهور در احکامی محمد جواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی و محمد جعفر قائم پناه را به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. کنگره بین المللی امداد و نجات، سلامت و مدیریت تجمع‌های انبوه در اربعین با پیام رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان در این پیام با اشاره به کارکردهای متنوع فرهنگی و اجتماعی رویداد عظیم پیاده‌روی اربعین، برنامه‌ریزی برای بهره برداری از این رویداد برای رشد فکری و فرهنگی آحاد جامعه را خواستار شد و با توجه به افزایش دما در هفته آینده شرکت توانیر اعلام کرد تمامی سازمان‌ها، اداره‌ها و بانک‌ها موظفند مصرف برق خود را پس از پایان ساعت کاری اداری تا 60% زمان فعالیت کاهش دهند. بنابر اعلام شرکت توانیر، وضع مصرف برق این دسته از مشترکان با بازدیدهای میدانی و همچنین کنترل‌های هوشمند به صورت برخط رصد و در صورت رعایت نکردن مصوبات ابلاغی برق آنها قطع می شود. با سپاس از همراهیتان، بخش بعدی خبر ساعت 7 بامداد. صبحتان بخیر و نیکی.
رادیو ایران. ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
صبح آمد، دفتر این زندگی را باز کن، زیستن را با سلام تازه ای آغاز کن. به نام پروردگار مهربان، مردم خوب و صبور و نجیب ایران، سلام. خوشحالیم که در یک آدینه دیگه با بخش اول برنامه ها از رادیو ایران در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم گلریز وکیلی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار و محبوبه احمدی زاده نویسنده. من هم فیروزه آدابی هستم، گوینده این بخش. و همین ابتدای برنامه تسلیت شهادت مجاهد گرانقدر دکتر اسماعیل هنیه و یکی از محافظانشون رو خدمت شما تسلیت میگم و امیدوارم که ما بتونیم ادامه دهنده راه همه شهدا باشیم. آغاز میکنیم برنامه ها رو از این لحظه تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر به مدت 8 ساعت.
بلای عشق تو در دل چنان اثر کرده است، یار که پند نیامدم که به دیوان هشت پیش Oh. جهان ندیدم فراق من شب فراق من شب این شب
آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خیشم به تو بر میخورم، اما در تو شده ام گم، به من دست رسی نیست.
رفتی و دل نگرانه، آتش افتاده به جانه، نه دلی که بگریزم، نه توانی که بمانه. خستم از شب غربت، خسته از رفتن و رفتن، تو بیا بر لب جویی، بنشین و بنشانم. در پیت هر دم و هر جا می روم، زخمی و تنها، مثل رودی که روانم، تو به دریا برسانم. مثل رودی که روانم، تو به دریا برسانم. تو به دریا برسانم. برگرد و برگردان به من آن چشم زیبا را، برگرد و جاری کن درونم شوق فردا را. می سوزم و می سازم و بیتاب دیدارم، بنشین و بنشان آتش دلتنگی ما را. شب و دل شوره و غم ها منو تنهای فردا حسرتی در دل شب ها برگرد و برگردان به من آن چشم زیبا را، برگرد و جاری کن درونم شوق فردا را. میسوزم و میسازم و بیتاب دیدار، بنشین و بنشان آتش دلتنگی ما را، بنشین و بنشان آتش دلتنگی ما را.
همراه ما باشید در رادیو ایران و دعوت میکنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید، پرده عاشقی. پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردرست که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
ساعت حالا دیگه از 12 ظهرم گذشته بود، اما هنوز از مرتضی خبری نبود. مگه از اسلام آباد تا کرمانشاه چقدر فاصله بود؟ صبح که تلفن زنگ زد عقربه ها روی 8 بود. مرتضی گفت راه افتادم به طرف خونه، ساک تهرانو ببند. مریم از شدت ذوق دیگه نپرسید الان کجایی، حتی نپرسید کی راهی تهران میشی. مثل بچه‌ای که دل کوچیکشو پر از شادی کرده باشن به این طرف اون طرف میدوید. گاهی با آینه حرف میزد، گاهی با عکس مرتضی، حیاتو آب و جارو کرد، گاهی در حیاتو باز میذاشت. آخه مرتضی یه ماه بود نو عروسشو تنها گذاشته بود و به جبهه رفته بود. حالا اون میخواست بیاد و با هم دیگه برن تهران. امروز چه روز خوبی برای مریم بود. هم میخواست مرتضی رو ببینه، هم پدر و مادر خودشو. اما همه اینا در صورتی بود که مرتضی بیاد. هر وقت زنگ خونه یا تلفن به صدا در میومد، مریم خیال میکرد مرتضی است. بلا فاصله میدوید. از صبح تا حالا برای اون انگار یک هفته سپری شده بود. مدام فکرای ناراحت کننده و نگران کننده به ذهنش خطور میکرد. مدام بیش از پیش دلواپس میشد. مریم شروع کرد به دلداری دادن خودش.
یه فرمانده 1000 جور مشغله داره، این همه نیرو، هر کدوم یه توقعی دارن دیگه. اصلا یهو مأموریت جدید معول میشه، فرمانده دیگه فرصت نمیکنه تلفن بزنه اطلاع بده. تازه اگرم فرصت بکنه رعایت مسائل ایمنی باعث این میشه که من توی انتظار و استراب بمونم، برای همین باید برم دنبال کارم.
اما این دلداری ها سودی به دل پر از تشویش مریم نبخشید. چند بار تصمیم گرفت به دوستا و آشنایا زنگ بزنه. میخواست بهشون موضوع اطلاع بده، اما به نظرش رسید برای این کارا یه کمی زوده. چادرش رو سرش کرد. از پله ها اومد پایین. دیگه طاقت موندن تو خونه رو نداشت. چادرش رو مرتب کرد و در کوچه رو باز کرد. همون لحظه یه وانت مزدای شیک آبی جلوی در خونه ترمز کرد. دل مریم هوری ریخت. یه لحظه فکر کرد مرتضی است. اما راننده هیچ شباهتی به مرتضی نداشت. راننده در حالی که دستمال یزدیش رو می جایید گفت آبجی، این آپارتمان که حاجی آقا حسین می سازه کجاست؟ مریم که جا خورده بود با دست پاچگی گفت نمی دونم، ببخشید. راننده در حالی که به این طرف اون طرف نگاه می کرد طلبکارانه گفت ای بابا، پس شما چی می دونی؟ بعد دنده رو جا زد، ماشین رو به زور از جا کند و رفت. همون موقع چشم مریم به در ماشین افتاد. روش با یه رنگ پریده نوشته شده بود استفاده اختصاصی ممنوع. مریم در خونه رو بست و برگشت تو. یه لحظه پیش خودش فکر کرد مرتضی با ماشین جبهه میاد یا با ماشین راه؟ اگه مثل دفعه پیش آوردن ماشین برای انجام دادن کار مربوط به جبهه ضرورت داشته باشه با ماشین میاد، وگرنه خب با ماشین راه میاد.
مریم خیلی دوست داشت مسیر کرمانشاه تا تهران رو راحت حرکت بکنه. اینو نه برای خودش، بلکه به خاطر سلامتی طفلی میخواست که توی راه داشت. اما حالا کو مرتضی؟ مریم وارد اتاق شد. بوی انتظار علاوه بر بند وجود مریم در جای جای اتاقم هویدا بود. در تیک تیک ساعت دیواری که مثل ضربان قلب مریم آهنگ انتظار مینواخت، در سجاده‌ای که یکی جلو و یکی عقب‌تر از اون پهن شده بود، در سفره کوچیک تا خورده که منتظر باز شدن بود، توی کاسه خالی دو نفره که منتظر پر شدن بود، توی سماور جوشان و قوری چینی خالی که منتظر چای بود، توی ساک بسته شده اونم کنار در، انتظار جای جای خونه رو گرفته بود. نیم ساعتی از اذان ظهر گذشت. مریم دوست داشت نمازشو با مرتضی بخونه. در طول این یک ماه دلش حسابی هوای صدای دلنشین اونو کرده بود. مریم هر وقت صدای اونو به خصوص موقع نماز میشنید احساس آرامش میکرد. تنهایی، غریبی و دوری برای مریم روزای سختی بود، اما وقتی اسم مرتضی در زندگیش بود تمام این سختی ها رو میتونست تحمل کنه. همه سختی ها مثل آب روی آتش بود. غرق در این افکارش بود که صدای ایستادن ماشینی اونو به خودش آورد. این بار دوید. هرچه دویدن برای اونو فرزندش مشکل ساز میشد، اما این استدلال برای کسی پذیرفته بود که عقلش بر عشقش غلبه کنه. در مریم که عکس این مسئله رخ داده بود. راه پله و سطح صاف تفاوت چندانی براش نداشت. وقتی به پشت در رسید از شدت نفس تنگی به سرفه افتاد. سراسیمه در رو باز کرد. ماشینی درست روبروی در حیاط بود. دور تا دور ماشین گلندود بود و شیشه های جلو و عقبش هم همینطور. مریم با چشمای اشکالود به ماشین زل زده بود تا اینکه صدای پایین اومدن شیشه شنیده شد. بعد صدای گرم و گیرای مرتضی که مثل افتادن شعله بود در لابلای هیزمای آغشته به نفت شنید. مرتضی گفت سلام دلاور. دل مریم یه دفعه گور گرفت. بعد خندید. وقتی اشکاشو پا کرد مرتضی هم داشت میخندید. مریم گفت سلام دل هرآور. وقتی تو جبه هستی یه جوری دلمو میلرزونی، وقتی هم زنی میزنی یه جوری دیگه. دلم هزار را رفت، کجا بودی؟ مرتضی چشمای خستش رو روی هم گذاشت و گفت ببخشید، هر چی بگی حق داری. یه مقدار وسایل و تجهیزات تعمیراتی بار زدم، باید بره تهران. راستش تا الان داشتم دنبال راننده میگشتم. هر کسی یه جوری مشغله داشت. این بود که دیر شد دیگه. مریم تا آخر خطو خوند. مرتضی راننده پیدا نکرده بود، پس خودش باید رانندگی میکرد. به این ترتیب آرزوی کوچولوی مریم هم برآورده میشد. اما این وسط جای یه سوال باقی میموند. مرتضی که قصداش مریم رو با خودش به تهران ببره، پس چه لزومی داشت دنبال راننده بگرده؟ ماشین تنها برای دو نفر سرنشین ظرفیت داشت. نکنه مرتضی برنامه دیگه ای توی سرش بود؟ مریم برای اطمینان بیشتر پرسید. خب حالا برنامه چیه؟ مرتضی در حالی که وسایلش رو از داخل داشبورد برمی‌داشت گفت هیچی. نمازو میخونیم، اگه خانوم البته نهار داشته باشن با هم میخوریم، بعدم انشاءالله تهران. قند توی دل مریم آب شد، اما با اخلاقی که از مرتضی سراغ داشت برو خودش نیورد. با این حال بازم تردید داشت، برای همین برای رفع تردیدش پرسید با همین ماشین؟ مرتضی با تعجب نگاهی بهش کرد و گفت خب چی گفتی؟ با ماشین بیت المال؟ مریم چیزی نگفت. مرتضی ادامه داد زنگ زدم سپاه کرمانشاه، قرار شده که یکی از بچه‌ها بیاد ماشین رو ببره تهران. دو تا بلیت اتوبوس هم برای خودمون گرفتم. حالا خانم اجازه هست من بیام تو؟ مریم مونده بود چی بگه. یه لحظه به خودش اومد. اون کجا بود؟ مرتضی کجا؟ اون چی میگفت؟ مرتضی چی جواب میداد؟ اصلا چرا مرتضی رو دم در نگه داشته بود؟ هم وقت نماز داشت دیر میشد، هم وقت نهار. اصلا ویژگی منحصر به فرد مرتضی همین چیزا بود دیگه. بله.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
دلم تنگه واسه فصلی که بارون پشت بارونه، دلم تنگه واسه فصلی که دل تنگی یه قانونه، دلم خونه مثل برگی که از شاخ جدا میشه، تنم سرده مثل